عباس شد. اما در یک سال آخرش این اتفاقات روحی عباس یه اتفاقات به نظر من جهشی بود، یعنی سنگینی، پختگی، حتی گاهی اوقات خلوت‌های عباس طوری شده بود که آدم متوجه می‌شد عباس حال و هواش تغییر کرده.
گفتم من شنیدم شما می‌خوای واسه بری سوریه. گفتم اما یه چند روز ما واسه پخت و پز میخوام کار تدارکاتی بری سوریه. کلی از من التماس درخواست، اما راه کانال رفتن به سوریه، رفتن راهش از کجا برم، با کی هست، جریان چجوره، شما از چه گروهی میرید؟ من گفتم از چی؟ گفت که عمو میخوام برم سوریه. گفتم عمو جان شما تازه الان نامزدبازی شروع شده، تو دیگه هر جا خواسته باشه بری سوریه نمیری دیگه، این خیالت راحت بشه. من یکی دیگه اینو باز شرط میانه. گفت نه عمو، من دارم جدی دارم صحبت میکنم، من واسه سوریه رفتم هر لحظه دارم لحظه شماری میکنم.
یک بار رفته بودم دانشگاه، دیدم که عکس شهید اشریه را نشونم داد. که بابا میبینی این سه تا دختر خانم داره، جنازش هم نیومده، من زنده نباشم که این دختراشو ببینم، من با چه روی دختراشو ببینم؟ من که این یعنی من همون وقت من تو ذهنم تداعی شد که این میخواد سوریه بره، اینجور حرف میزنه.
عباس بزن
انشالله این گلوله ها بر قلب دشمنان ما بشینه.
سلام اسویدی. عباس هم چند روز دیگه میخواد بره سوریه، از الان دیگه خوب تمرین میکنه، انشالله اونجا به حول و قوه الهی تیراش به قلب دشمنا بشه.
مخالفت نکردم، گفتم برو برای دفاع از حرم حضرت زینبه. وقتی اینو گفتم خیلی خوشحال شد، گفت مامان چقدر راحت راحت راضی شدی.
سوریه بخواهی تکتیر انداز بزنی عباس؟
فقط تکتیر انداز رو ایشالا چی
کنم؟ نه خودت چی؟ خودم تکتیر انداز
مارگیر بارو میزنه، مارگیر بارو میزنه، تکتیر انداز تکتیر انداز.
حوصله داری؟ خوبه همه رو.
مرتب هر سال اعتکاف میرفت که این آخرین بار درست روز 13 رجب بود که پروازش به سوریه رفت. سوریه بود.
وظیفه‌ای که به عهده ما بود آموزش بود، آموزشی که بود برای نیروهای عراقی ما اونجا، آموزش تیراندازی، آموزش میدون تیر براشون در نظر گرفته بودیم.
یه شب نشستم اونجا بحث بود که کار فرهنگی اینجا ضعیفه.
لا سورة لا سورة
وجه الوجه
سورة معلوم
این ناخودآگاه مثلا اصلا اشکم میومد، بعد همش احساس میکردم، بعد حتی من زنگ زدم به مامان، دو سه روز اصلا همین حالتو داشتم، بعد زنگ زدم به مامان، بعد مامان گفتش که چیزه ببینین میترسم از جبه مامان میگه حالا استراب بگیره، گفتش که چیزه گفت اینو گفتی منم خودم مثلا خورده چیز شدم و اینها. بعد دیگه فرداش که دیگه عباس زنگ زد دیگه ما خیلی راحت شد.
نمیدونم اصلا احساس میکنم صداش یه معنویت خاصی داشت. بعد گفتم که عباس چرا صدات نورانی شده؟ خندید گفت مامان چهره نورانی میشه، صدا که نورانی نمیشه. گفتم چرا با صدات نورانی شده؟ مراقب خودت باش.
تو پشت تلفن تماس میگرفت با ایران، میرفتی اذیتش میکردی اونجا، چون تازه نامزدی بود، ما هممون ازمون گذشته بود. حرف عباس تازه نامزدی شد، رفت اذیتش میکردی، سر به سرش میذاشتی، شوخی میکردی باش.
با خودشون همقسم شدن، به من گفتن که ما مراقب عباس باشیم. عباس جوونه،
تازه داماد.
کلافه کرده بودن عباسو، عباس رحمانیان و بچه های دیگه کلافه کرده بودن عباسو، به خیال خودشون ما مراقب عباس باشیم. عباس جوونه، تازه داماده، برش گردونیم هر طوری شده، تو صحنه‌های خطر نبریمش. زهی خیال باطل. خدا برای عباس نقشه کشیده بود، خدا نقشه کشیده بود.
خاندومان سقوط کرد و اون مشکلات پیش اومد، دست
تیپ خالی شد یه دفعه، بچه های تیپ که جا به جا شده بودن دست تیپ خالی شد و ما وارد کار عملیاتی شدیم.
به ما دستوزن که بشینیم عقب، دستور شد که عقب نشینی کنیم، بیانیم یه خاکریز عقب تر، نه عقب نشینی که فرار، منظور فرار نیست، تاکتیک نظامیه.
چپ ما خالیه، راست ما هم خالیه، جلوی ما هم اینا اومدن ولی اینقدی نیستن که ما بخوایم عقب نشینی کنیم.
گفتم که بچه ها کی توی روستاست؟ گفتن رحیم و کمیل.
ما اگه میکشیدین عقب اینا قیچی میشدن، دور میخوردن، میشه 150 تا یا اسیر میریم یا شهید.
عباس دانشگر بیسیم با خودش نبرده بود، ارتباطی باش نداشتیم، خیلی نگران کننده بود، یعنی اوضاع خیلی بدی بود.
چون ما نمیدونستیم اونا راست بودن بله، ما چپ بودیم بله، ولی تو رفتگی نمیدونیم نفوذ انجام شده نشده، قرار شد شب خونه به خونه، خونه به خونه، پاکسازی انجام میشه، به هم دست بدیم.
این کمیل به حرف تو رفته تا اون تقریبا 100 متری 150 متری مسلحی میره، یعنی کمترین فاصله ای که توی خطی که ما تشکیل داده بودیم کمترین فاصله رو عباس دانشگر با مسلحی داشت.
چراغای کوچیک تو جیبمو داره وارنم در حد یه فلش دوربین، یه سری روشن خاموش کردم، آره دیدم. گفتم تو همینجا هستی؟ گاره. گفتم دیدم. گفتم مطمئنی منو دیدی؟ گاره. گفتم دوباره یه بار نگاه کن، روشن خاموش کردم، آره خودتی. که ما فهمیدیم که کل لبه جلوی شهر تسبیح شده، که بچه عراقی هم که کنار من بودن، بچه نجابا اونجا لحظه که فهمیدن همه شروع کردن لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، الله اکبر.
وایساد خیلی هم مردون هم وایساد، نزدیکترین فردمون هم بود به مسلحین، احتمال هم داشت که هر آن احتمال داشت که دور بخوره، ولی این خیالش هم نبود، وایساد و نگه داشت.
شهر نوگل که قبل از عید مصیبت رزمندگان اسلام آزاد شد، الان می‌بینیم که مردم خیلی عادی دارن زندگیشون رو می‌کنن. شیعیان نوگل، مردمی که 4 سال محاصره بودن،
جای نوگل و زهرا بودن، همسن سال خود عباس بود. این حلقه انگشتر دادو به عباس و با این جمله عربی گفته بود که انا شهید ذکرنی، و عباس گفته من شهید شده منو یاد کن.
عباس با اینه خلوت میکرد، گرم میگرد، باشون صحبت میکرد و خیلی دوست داشت که عربی رو بیشتر یاد بگیره، ارتباطش رو بهتر و بیشتر کنه.
درگیری که شد نیرو آمدن توی منطقه وارد عمل شدن، اونجا میدون تیر موند، میدون تیر هم توی کزی کنار همین مدرسه ها توی بیابون برپا شده بود، یعنی اون سیبل همونجا دپو شده بود، مونده بود. تو اوج درگیری برگشتا به احمد گفتم که احمد اون سیبلا فراموش نکنی، اینا بیت المال پول خرج شده، بیرین سیبلا رو برگردونی. فکر کنم یه روز یا دو روز به شهادتش حرف زده بود،
همش دلش می‌خواست من باش صحبت کنم، یه حرف جلو می آورد. بعد یه دفعه گفتش که مامان یادت هستش من می‌خواستم بیام سوریه، به من گفتی اگر شهید شدی دست منو بگیر. بعد احساس کردم خواست چیزی بگه، اما من نداشتم چیزی بگه. گفتم آره چیزی گفتم، حالا یه چیزی، ولی شما بیا من منتظرت هستم.
گفتم این دفعه بیای باز بوسه بارانت میکنم، خلاصه خیلی میخوام. بعد ایشون گفتش که گفت که این کار نکن منو زخم میکن، از باید مزا گفت، یه خورده ما خندیدیم. اینها
داداشم زنگ زد به من که علیرضا تو کجایی؟ سر سفره نشسته بودم، گفتم خونه خواهرم هستم و اینها. گفتش که یکم فاصله بگیر، خبری میخوام بهت بدم.
دیدم خود رنگ روش پریده، خود نگران شدم، تای دلم خالی شد، گفتم اتفاقی افتاده؟ بعد همینجوری برگشتم گفتم نکنه عباس شهید شده. دوباره دیگه عباس شهید شده دیگه، همینجا بود که دیگه.
جالب، عباس هم اسمش کمیل بود و روز شهادتش هم دقیقا مصادف شد با بعد از ظهر پنجشنبه، یعنی با شب جمعه، شب دای کمیل.
وقتی بچه هم بدن پیش من که حالا ما چه کار کنیم، من گفتم که حالا دیگه زیر عکس های عباس لقبی و خواسته و مطالبه ای رو که از آقا از دانشگاه خواسته میتونید بنویسید. عباس جوان بود، مؤمن بود، انقلابی هم بود.
ای روشنای خانه امید، ای شهید، ای معنی حماسه جاوید، ای شهید، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید، ای شهید. روحش شاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه ربانی.
خوش می روی به تنها، خوش می روی به تنها، تنها فدای جانه. مدهوش می گذاری، مدهوش می گذاری، یاران مهربانت، یاران مهربانت. از حسن خود بماند، بماند انگوش بر دهانت، انگوش بر دهانت. کمند زلفت سیدی دگر بگیرد، هر دم کمند زلفت سیدی دگر بگیرد، پیکان غم زده روی چون کمانت، کمانت ای گلبن خرامان، با دوستان نگه کن تا بگذرد نسیمی، نسیمی بر ماز بوستانت، بر ماز بوستانت.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آیار.
صدای زندگی، رادیو تهران.
ما
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده‌ای هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت آسمان پاکشان رنگ گرفته. و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست.
و نه آن که هنر نیست، بلکه عین بی هنری است. و همان که گفتیم اصل آن است.
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به موضوع فلسفه هنر می‌پردازیم. دکتر مهدی امینی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع فلسفه هنر در خدمتون خواهیم بود. عنوان فلسفه هنر، ابتدا که با چنین عبارت و عنوانی ما مواجه میشیم، تصورها و رویکردهای مختلفی در مجامع علمی نسبت به این عنوان و این عبارت صورت گرفته، مواجهه‌ها مختلف بوده. در یک نگاه بنده قصد دارم در ابتدای کار اون تلقی ها و فهم هایی که در خصوص فلسفه هنر در چهارچوب مجامع دانشگاهی، پژوهشگاهی و آکادمی که ما نسبت به این عنوان شده به اصطلاح فیلسوفی آف آرت رو خدمتون عرض بکنم. در یک رویکرد وقتی با در خصوص فلسفه هنر صحبت میکنیم، این تلقی وجود داره که اگر ما علل کلان و اندیشه ها یا محرک های کلانی که در دل جامعه دخالت داره در تولید اثر هنری، اگر ما این علل کلان رو مورد شناسایی قرار دادیم و مد نظر قرار دادیم، از حیث جامعه شناسی، از حیث اقتصاد، از منظر سیاست، از منظر فرهنگ، در واقع ما داریم در حوزه فلسفه هنر حرف میزنیم. این یکی از رویکردهای رایج هست. به اصطلاح اولین تلقی از فلسفه هنر شناسایی و تبیین علل کلانی است که در تولید آثار هنری دخالت داره. در ذیل این نگاه و در ذیل این تلقی، هر جا شما دیدید در جامعه شناسی هنر کتابی رو دیدید، بحثی رو دیدید، یا اقتصاد هنر رو دیدید، یا سیاست و هنر یا سیاست گذاری ها در حوزه هنر رو اگر دیدید، یا تأثیر علل فرهنگی در حوزه تولید آثار هنری کتابی دیدید، بحثی دیدید، سخنرانی دیدید، معمولاً چنین تلقی از فلسفه هنر دارن. و در این نگاه معتقدن اگر شما میخوای میکلانج رو بشناسی، اگر میخوای فرایند تولید اثر هنری در سبک کوبیسم رو بشناسی، مثلا آثار پیکاسو رو ببینی، یا اینکه چطور شد در قرن بیستم آثار مثلا انتزاعی یا به اصطلاح آثار و مکاتبی که کلن با گذشته و در دوره مدرن کاملا تفاوت ماهوی پیدا میکنه و مکاتب پست مدرنی مثل هایپر رئالیسم، فوتو رئالیسم و مکاتبی از این دست شکل میگیره و یکی پس از دیگری تولید میشه و بالا میاد، باید بیای علل حاکم بر اینها رو مطالعه بکنی. این علل گاهی جنبه جامعه شناختی داره، گاهی اوقات در واقع ماهیت و هویت سیاسی داره، گاهی اوقات نه، دخالت بسیار جدی و مؤثر اقتصاد هست که در واقع در شکلگیری مکاتب و سبک‌های هنری دخالت کاملا جدی داره. لذا از نظر این نگاه اگر شما اومدی و این علل رو کاویدی و موشکافی کردی و بررسی کردی و متوجه شدی که صرفاً خلاقیت هنرمند نیست که یک هنری رو تولید میکنه، صرفاً به اصطلاح تخیل creative imagination، تخیل خلاق یا به اصطلاح نبوغ خلاق یا در واقع creative genius، اینها نیست که اثر هنری رو تولید میکنه، بلکه باید داستان رو از یک منظر فراتری نگاه بکنید. اون منظر فراتر چیه؟ تحولات اجتماعی است. اون منظر فراتر سیاست هست، یعنی اون رویکردهای سیاسی که در شکلگیری جریانها و گفتمانهای هنر موثره. یا شما باید بیای این علل رو در حوزه فرهنگ بگردی، در یا مثلا جریانهای فرهنگی مثل فمینیسم بگردی و بیای ببینی که چرا آثار هنری یا مکاتب و سبک‌ها چنینند و چنانند، این ویژگی‌ها رو دارند، و یا آثار هنری یا هنرمندان چرا چنین جهتی پیدا کردند. پس یک وقت اگر ما صحبت از فلسفه هنر میکنیم، مرادمون علل و یک سری در واقع علتهای کلانیست که در بستر اجتماع اتفاق میفته از جنبه‌های مختلف و بر تولید و شکلگیری آثار هنری تأثیر مستقیم و غیر مستقیم میذاره. این تلقی در واقع این فهم رو ما اسمشو گذاشتیم شناسایی و تبیین علل کلان در تولید آثار هنری. و به طور کلی شما هر جا عرض کردم خدمتتون دیدید جامعه شناسی هنر هست، اقتصاد هنر هست، سیاست هنر هست، روانشناسی هنر هست، روانشناسی اجتماعی هنر، و از این منظر دیدید به مطالعات هنر پرداخته شده، در واقع در ذیل این تلقی قرار میگیره. اما ما می‌خوایم عرض بکنیم به معنای دقیق کلمه اینها فلسفه هنر نیستند، بلکه اینها مجموعه ای از یا ملغمه ای از روش‌ها و رویکردهای مختلف هستند که در واقع در حوزه هنر یا موضوع هنر به بررسی و مطالعه پرداختن. بله، اینها میتونن جزء در واقع علوم مضاف حساب بشن، یعنی وقتی جامعه شناسی موضوع هنر رو مورد مطالعه قرار میده، در واقع تلاش بر این داره که از منظر جامعه شناسی، متد جامعه شناسی و مبانی و مبادی جامعه شناسی یکی از مسائل خودش رو هنر قرار بده که در دل تحولات در اتفاق میفته، یا تأثیری که اقتصاد بر تولید هنرها و مصارف هنرها، هدایت و نظارت هنر در عرصه اجتماع داره. اما اینها فلسفه هنر نیست، اینها به معنای دقیق فلسفه هنر نیست، چون رویکردها و متد علومی غیر از فلسفه در اونها دخالت داره. که لازمه که من اینجا اظهار نظر بکنم که اگر ما در خصوص فلسفه هنر برای شما صحبت میکنیم، مرادمون این تلقیها یا چنین نگاهی در حوزه هنر نیست، برخلاف برخی از جلسات رسمی، سخنرانی ها یا کتب و مقالاتی که در این زمینه نوشته میشه و گاهی چنین برداشتی وجود داره که فلسفه هنر هست، از نگاه بنده چنین تلقی در واقع صحیح و دقیق نیست. معنای دومی که از فلسفه هنر در مجامع علمی و دانشگاهی ما رواج داره و از قضا کاملا درست، علمی و بجا هست، نگاهی که فلاسفه قاره‌ای و اروپایی به حوزه هنر دارن با رویکرد فلسفی و متد عقلانی و به اصطلاح کانتیننتال فلسفی یا فلاسفه قاره‌ای، وقتی وارد مطالعه فلسفی یا اظهار نظر فلسفی در خصوص هنر میشن، به دنبال تبیین نسبت هنر با حقیقت هستند. در واقع فلاسفه کانتیننتال که یکی از رؤوس اصلیشون در حقیقت یا استارت نظرات او در حوزه فلسفه هنر بسیار مهم و جدی تلقی میشه، فردریش هگل هست، او به دنبال این هست که نسبت هنر رو و آثار هنری که در هر دوره‌ای پدید میاد با حقیقت زمانه بسنجه.
وقتی دنبال نسبت هنر با حقیقت میگرده، فهمی که خودش از حقیقت داره، از متافیزیک داره، پیوندی که به لحاظ فلسفی برقرار میکنه با مقوله هنر، ذیل عبارت فلسفه هنر میگنجه. به طور کلی فلاسفه‌ای که در مشهور هستن به فلاسفه قاره‌ای، بسیار متأثر از نگاه فردریش هگل هستند که در ادامه یک توضیحات مختصری راجع به نظرش باز خواهم داد. و فلاسفه قرن 19 و 20 رسوب اندیشه های هگل رو ما به صورت واضح و روشن در نوشته های اونها و نظرات فلسفی اونها در مقوله هنر میبینیم. کسانی مثل گادامر، هایدگر، مرلوپونتی، اینگاردن، فوکو، اینها کسانی هستند که، یا ژان پل سارتر، کسانی هستند که متأثر از اندیشه های هگل هستند. حالا این تأثیر رو چطور باید دید و چه کار کرد در ادامه عرایضم به صورت مختصر خدمتون عرض میکنم. قبلش لازم خدمتون بگم که هگل نگاهی که به هستی داره، اون معتقده که حقیقت هستی که به اصطلاح آلمانی تحت عنوان گایست از او یاد میکنه، جان، عقل و روح رو به عنوان حقیقت هستی تلقی میکنه که در دل تاریخ مثل یک توماری میمونه که آرام آرام گره‌هاش باز میشه و ظهورات مختلفی پیدا میکنه. ایده، روح، در واقع طبیعت، هنر، فلسفه. و این ظهورات مختلف در برایند ارواح انسانی در واقع داره اتفاق میفته. اینکه چطور میشه او چنین تلقی راجع به هستی داره و هستی رو با منطق تز و آنتیتز و سنتز چرا این چنین بیان میکنه، خودش داستان بسیار مفصلی داره. یه عبارتهای و واژه‌ها و اصطلاحات مغلق و پیچیده‌ای داره که در حوزه فلسفه غرب راجع به او بحث میشه و اون کدها و اون اصطلاحات در کتاب پدیدارشناسی روح او کاملا و مفصل بررسی میشه و شرح‌های زیادی نوشته شده. ما این اجازه رو نداریم در بحث فلسفه هنر به لحاظ روشی و محتوایی وارد این حوزه بشیم. بذارید رو من میسپارم به عهده دوستان که در این رابطه مطالعه بکنم. فقط همین قدر رو من خدمت شما بگم که از نظر هگل این حقیقت هستی شناختی خودش رو در دل تاریخ نشون میده. بنابراین تاریخ از نظر هگل بسیار مهمه. او تاریخ رو و دوره هایی که انسان از سر گذرانده رو بسیار مهم میدونه و در رابطه با اونها شروع میکنه به تبیین فلسفی و اندیشه های فلسفی. در دل تاریخ یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه بحث هنر هست و در واقع هگل به دنبال این هستش که جایگاه هنر رو با همون حقیقتی که خدمتون عرض کردم که خودش رو در دل تاریخ نشون میده، نسبتش رو از لحاظ فلسفی تبیین کنه. بنابراین به زبان ساده او معتقده که اگر در یک دوره ما آثار هنری سمبولیک داشتیم یا اسطوره‌ای داشتیم، دلیل این که اونها فرمش چنین بوده و چنان بوده، اهرام مصر چنین ویژگی هایی داشتن، بسیار فرم های قطوری، مجسمه ها بسیار دارای مختصات و مقیاس عظیمی بودن، یا چرا اسطوره های یونانی چنین محتوایی داشتن، چنین فرم هایی داشتن، اشعار هومر، هزیود، تاکمیس، عذاب، حکایات عذاب و مواردی از اینها، یا تمدن های شرقی، ایران، هند، در خصوص اینها بحث میکنه. همچنین در خصوص آثار دوره کلاسیک بحث میکنه. اون میگه که چه نسبتی بین در واقع آثار دوره مسیحی و آثار دوره در واقع رنسانس وجود داره و چه اتفاق میفته. خصوصیات هنری که در این دوره شکل میگیره، آثار میکلانج، رافائل، لئوناردو داوینچی چنین خصوصیاتی دارن، در این باب صحبت میکنه. همچنین در آثاری که در دوره رمانتیک و جنبش یا نهضت رمانتیک شکل میگیره و جهات مختلفی پیدا میکنه، در این رابطه حرف میزنه او و اینجا در واقع میخواد بگه که چه نسبتی میانه این آثار هنری با